الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. از شد که وارد بحث مشتغل بشیم، یکی دو تا نکته بونده بود راجع به این بحث اسلام، یکی راجع به سعی و عمل. این نکته رو می‌خواستیم بگیم یادم رفت تدارک در مجموعه ادله‌ای که ما به اصطلاح در فقه نگاه می‌کنیم، یه عده از ادله خب ناظر به احکام کلی هستند و شبیه حالا با علاقه اون خطابات قانونی و زعقیم صلات نصات تنها عن الفحشای منکر، یه عده از ادله هم خب بیشتر روایات موردی و جزئی هستن، مثلا با امام رد می شدیم یک کسی نماز میخونه حضرت فهمی نماز باطل. ما تقریبا دو نحوه از ادله داریم. در اون ادله که بیشتر جنبه کلی داره، الفاظ عبادات یا الفاظی که شارع استعمال کرده بیشتر در همون صحیحه، یعنی بیشترش مثلا نصلات صلات است. اما اینم هست گاهی اوقات در همون عناوین کلی صحیح نباشه، مثل آیه بارکی اما کان صلاتم عند البیت، یعنی صلات مشرکین. خب صلات مشرکین فقط فاسد نبود دیگه، من افسد انواع صلات بود، لیکن صدق صلات برش شده. از خیلی در بحث یا هم بحث در مأمورون به نیست، بحث در تسمیه و مسماست، لیکن عملا در روایاتی که آیات و ادله که ناظر به احکام مواد قانونی بیشتر روی صحیح به کار برده شد. و اونهایی که در موضوعات خارجی هن خب ادهیشون روی فاسد هم، مثلا نمازی که میخونده فاسد بوده حضرت فرمود، این هم داریم. و در هر دوی اونها گاه گاهی به کار برده شده در یک معنای ذات صلات، ماهیت حقیقت صلات، بدون این که نظر بگیره صحیح و فاسد. مثل یعید و صلات، این یعید نه اینکه یعید و صلات صحیحه یا یعید و صلات الفاسده، اینجا مراد ذات صلات. پس بنابراین نسبت به موارد استعمال در شریعت مقدسه این نکته رو در نظر باشه. در بحث مشترک عرض کردیم آیون بحث کردن امکان داره مشترک، و در کفایه هم گفته امکان نداره. اینها بیشتر بحث رو بردن روی این مسئله امکان، و دیروز توضیح دادیم که بعضی از آقایون اشکال کردن که بحث باید در وقوع باشه نه در امکان، و عرض کردیم این بحث سابقه داره. فخر رازی هم در محصول این مطلب رو میگه، میگه این بحثی که در امکان کردن بیهوده است، باید بحث بکنن در وقوع. و عرض کردیم حتی در کتب مفصله قولی نسبت دادن که اصلا لفظ مشترک ظاهرون فی الجمع. این توضیحاتش رو دیروز عرض کردیم که چرا بحث امکان مطرح کردن و درست هم هست، و چرا هم گفتن ظاهرون فی الجمع، و توضیح دادیم که بحث سر مشترک نیست، بحث سر بحث کبرای کلی ظهوراته. وجه حجیت ظهورات در کبرای کلیش بحثی داره، من جمله از اون بحث این است که اگر امکان اراده این معنا باشه پس در اون معنا ظاهره. این جزء مبانی است که ادهی در باب ظهورات دارن، همین که امکان باشه ظاهره. امکان در باب ظهورات مساوق با فعلیت، اینطور نیست که برای وقوع دلیلی بخواد. و عرض کردیم این مبنا ضعیفه، این مبنا قابل اعتماد نیست. ادهی از مبانی را عرض کردیم دیروز، و به اینجا رسیدیم که باید انعقاد ظهور بشه، نه امکان کافیه نه کشف معتبر از کشف مراد متکلم وجودی که صحبت شد، باید برسه به حد انعقاد ظهور به الله حجیت نداره. و ادعی هم گفتن نه، این به اصطلاح استعمال لفظ مشترک واقع شده، و بعضی شعرها هم ذکر کنار نمیخواد بگیم، و جزء محسنات بدیعیه هم هست، جزء محسنات کلامه. این مطلب هم اجمالا درست، خب قشنگ آدم یه لفظی رو بیاره دو معنا یا سه معنا اراده کنه. از کردیم مراد از اراده نه این که مسمای این لفظ، اراده با تمام لوازمش. سر اشکال هم همینه، مثلا اگه گفت برو شیر بخر یا گفت مال، میگن در لغت عرب خود من امواله هم مال، به شطور هم گفته شده شد مالی، به طلا و نقره هم گفته شده. مثلا اگه گفت برو مال بخر، یعنی یا مال خریدم استعمال کرد، هر دو اراده بشه با خصوصیاتشون. مثلا هم اراده بشه چطور خریدم، هم طلا خریدم، طلا که خریدم خیار نداره، اما شطور خیار حیوان، تا سه روز خیار حیوان الی آخری. یعنی تمام خصوصیاتی رو که در شراء حیوان هست و در شراء طلا هست در این یک کلمه واحد اراده کرده باشه، از خیلی مشکل نداره، امکان داره. و همینطور که گفته شده مواردی هم در لغت واقع شده، جز محسنات بدیهی هم هست. لکن اشتباه نشه، تا اینجاشو نوشتن آقا به درد اصول نمیخوره، به درد قانون نمیخوره، یعنی برفرض هم صحت داشته باشه. چون در قوانین عرض کردیم یکی از نکات فارغ اساسی قانون یا فضای قانونی این است که خود ماده قانونی کاملا واضح باشه. به عبارت اخرى کنایه و مجاز و استعاره و اینها درش به کار برده نشه، لغز و معما و حرفای عجیب غریب نه. ولی این بحثی رو که بعضی ها مطرح کردن اوامر امتحانیه داریم، از کلم این اوامر امتحانیه که آمده و حتی در مثل کفایه تقسیم و حکم رو برای این اساس کرده که گفته حکم یا انشاییست یا پیلی. حکم انشایی در اصطلاح ایشان، این میگم اصطلاح چون این اصطلاح عوضم شده، جایی دیگه هم اصطلاح دیگه هم هست، در اصطلاح ایشان همون اوامر امتحانی است. یعنی انشاء حکمه، نه اینکه واقعیتی داشته باشه، یا بگیم بیشتر بگیم ابراز مثلا حکمه، اصطلاحاً اوامر امتحانی. از کردیم اوامر امتحانی در مثل عبید و موالی درسته، با این مولا میخواد عبد خودش رو امتحان بود، اما در قوانین درست نیست مثلا اوامر امتحانیه. ولی این تقسیم انشایی و فعلی به این معنا، اوامری که تابع ملاکات واقعیست فعلی گرفته واقعا جده، اوامری که امتحانیست ایشون انشایی گرفته. این تقسیم ایشان از کردیم درست نیست، این تقسیم انشایی و فعلی. مرحوم ناینی قبل از تحقق موضوع انشایی میدونه، بعدش فعلی میدونه. مثلا الان نماز ظهر وجوبش انشاییه، بعد از اذان ظهر و علما یا بعد از زوال وجوبش فعلی میشه، با تحقق موضوع وجوبش فعلی میشه. فرق بین انشایی و فعلی اینجوری بود که مرحوم استادم همین کاری کرد، گفتیم این هم درست نیست، این فعلیت و انشایی بحث قانونی نیست. علایه راجع به انشایی و فعلی و اقسام تقسیماتش سابقا صحبت شده. عرض کردیم یکی از، چون ما عرض کردیم یک فضای عبد و مولا داریم، یک فضای قانونی. من بعد از اضافه تفسیر مباحث اصول رو کلن بین اعلام سنی شیعه زیدی نمیدونم معتزلی اشعری انواع مختلفشون در طول تاریخ اسلامی، عرض کردیم در 8 فضا اینا بحث خودشون رو انجام دادن. یک فضا رو فضای عبد و مولا گرفتیم، یک فضا رو هم فضای قانونی. در فضای عبد و مولا این مطلب ممکنه، ممکنه اوامر امتحانی بینه عبد گوش به فرمان هستن، اما در اوامر قانونی در فضای قانونی معنا نداره. بله ممکنه در حالات جنگ، برای اینکه مردم آمادگی دارن ندارن، یا حالات قحطی، حالات غیر طبیعی، بعضی از دستورات رو دولت نظام صادر بکنه با عنوان اعلام آمادگی مرگ، ممکنه. اما به طور طبیعی در حال طبیعی در نظام قانونی جایی برای اوامر امتحانیه نیست، اصلا معنی نداره اوامر امتحانیه.
در نظام قانونی الان ما مانور در همه ابعاد زندگی داریم، سیل و زلزله و
محدودیت داره، قبول دارم محدودیت داره، معلومه، یعنی واضحه. خودش هم میگه یه هدف ما آمادگیه، خودش هم داره میگه دیگه، نمیگه امر بکنه که ظاهرش امره. قبول دارم این مطلب رو، اینا محدودیت داره، اینا اوامر خاص خودشه، اصلا این اوامر امتحانی نیست، آمادگی خودشه که موضوعیت داره، آمادگی عنوان نداره که. علایه حالن یکی از فوارق دیگه، ما عده از فوارق رو همجور تدریجا در ضمن بحث ها بیان کردیم. یکی از فوارق دیگه مسئله رسانه ایه. اصولا در نظام قانونی یکی از شرایط اصلیش اینه مواد قانون باید کاملا واضح باشه. چرا؟ چون عرض کردیم مواد قانونی تأثیر گذاره، یعنی آثار داره، ولذا اگر ما باشیم و طبق قاعده عرض کردیم در نظام قانونی ممکن است ما قائل باشیم علم اجمالی منجز نیست، خود دقت کنید که از فوارق اساسی، ولذا ما در بحث علم اجمالی عرض کردیم اگر علم اجمالی رو فقط به نگاه قانونی بگیریم شاید منجز، اونی که منشأ تنجیز در علم اجمالی است ولایته، اگر چون در نظام قانونی ولایت رو بر میدارن رکن اساسیش، ولذا اینی که آیانی که این در حدود 70-80 سال قبل در قم مطرح کردن که خطابات شرعی خطابات قانونی است دارن، از که مرحوم آسمان تایی خونساری داره که خطابات قانونی خطابات شرعی خطابات قانونی است، امر و نهی نداره، بحث و زجر نداره. این مسئله که ایشون فرمودن این توضیحش بر این بود که ایشون فرض کردن در خطابات قانونی ولایت مطرح نیست. عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن ما اگر این مبنا رو هم قبول کنیم که خطابات شرعی به منزله خطابات قانونی است، معذالک فارغ اساسیش این است که در خطابات شرعی ولایت مفروضه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. در خطابات قانون چون اراده مردمه ولایتی رو فرض نمی کنه، اما در خطابات شرعی هست.
لذا این مطلب در جایگاهی نیست که ولایت داشته
باشه. اصلا ولایت معنا نداره. ولذا اونجا تابع آثاره. مثلا فرض کنید کسی از چراغ قرمز رد شد، احتمالاً این چراغ قرمز خراب اصلا رو عوض نمیشه. یا دو تا چراغ قرمز، یکیش خراب دائما روشن، یکیش حالا ایشون از یکی رد شد، دوست کدوم یکی، این معلومه آثار جزایی برش وارد میشه. مخالفت علم اجمالی فی نفسه معلوم نیست آثار جزایی داشته باشه. یعنی نکته اساسی در باب قانون اون آثار جزاییه. ولذا تفسیر رو که ما وارد شدیم از این راه، مثلا مسئله براءت رو هم از این راه وارد شدیم. براءت که مرحوم آیناینه علمای متأخر ما عرض کردم در میان دنیای اسلام برای براءت بوده 7-8 معنا شده، نه یک معنا. یکی از معانیش که الان بین اصحاب ما اصولین ما خیلی متعارف شده که از زمان مرحوم وحید بهبهانی به تعبیر بنده اصول متأخرشیه، اصول متأخرشیه به نظر من از زمان وحید بهبهانی است، یعنی از وقتی است که کتب اصول ما آمد، بعد اخباری ها حمله شدیدی کردن به کل اصول، مرحوم وحید بهبهانی سعی کرد اصول رو یک جوری بنویسه که از حمله اخباری ها دور باشه، و یکی از جورهاش این بود که سعی کنه مباحثی رو که در اصول قبلا بود با روایات درست بکنه تا حمله اخباری ها رد بشه. مثلا قدیمی ها مثلا فرض کنید استصحاب رو خود شیخ داره، هیچ روایت تمسک نمی کنه، حدیث استصحاب خود ایشون نقل کرده، شیخ طوسی هم. این بعدها شد، بعد از یعنی توسط وحید بهبهانی و بعد از اخباری ها. البته خود اخباری ها یه مقداری تاثیرگذار بودن، چون اخباری آمده گفتن ما حدیث استصحاب داریم اما در موضوعات در احکام کلیه جاری نمیشه. وقتی وحید بهبهانی آمده گفتن نه، اونی که در موضوعات هست لسانش لسانیست که احکام هم میگیره، لیس لک ان تنقض الیقین بالشک، یه امر وجدانی شامل کلی احکام کلی هم میشه. دقت فرمودید، براءت رو داشتن علمای ما من جمله مرحوم ابن ادریس زیاد داره، اما به حدیث رب تبسک نمی کردن، حدیث مالای علمون، حدیثی که دوش مالای علمون. و عرض کردیم سرش اینه که اصولا اصحاب متأخر ما خیلی متأثر به شیخ طوسی هم اشتباه نشه، شیخ طوسی هم حدیث ربی که دوش مالای علمون نیاورده، اصلا شاید تعجب بکنم شیخ طوسی کلن حدیث مالای علمون رو نیاورده. دقیق می فهمون بعدها اخباری آوردن گفتن حدیث رب هم به موضوعات میخوره. وحید بهبهانی گفت نه به احکام هم میخوره.
سندش بوده شیخ
دوستی، از این ضعیفتره میاره شیخ دوستی، علا ایه حالن دنبال سند نبوده، نه علا ایه حالن ایشون حدیث رب رو کلن نیورده. و عرض کردیم این نکتهی که اخباری ها آوردن حدیث رب رو زدن به موضوعات، آقایون اصولی همین اخیرا هم خوندی دیگه، مرحوم ناینی، مرحوم آقای آشام حسین اصفهانی تو حدیثه تو بحث بیع مکره میگه عمده دلیل ما اینه رفعن امتی ما اکروه علیه. البته اکراه جزو حدیث رفعیست که شیخ طوسی آورده، حالا مالای علمون هم اون حدیث رفع سراسی اهل سنت توش اکراه داره، شیخ اون آورده، اهل سنت آورده، شیعه نیورد. حالا این کیف ماکان دقت بفرمایید، این نکته ایست که باید در نظر گرفت. یعنی بیشتر مباحث اصولی رو که آقایان داشتن از کردیم مثلا شما نگاه بکنید آیان قدمای اصحاب ما هم از قدیمترین مصادر ما پس که مثلا مرحوم کلینی در هم مقدمه سعی میکنه جمع بین یعنی بحث اخبار متعارض رو مطرح میکنه و کیفیت حل مشکل. ایشون اصلا به حدیث عمر بن حنظله اشاره نمیکنه، خودش یک مطالبه میکنه مثلا به حدیث عمر بن حنظله که داریم. اما بعد از البته بعدها آمد حدیث عمر در خود اخباری هم آورده، اما دیگه شد رکن اساسی در اصول. حدیث عمر بن حنظله رکن اساسی در اصول شد. بیشتر رشد اینجور بحثای اصولی از زمان وحید به بعده. وحید به حدیث رب تمسک کرد و چون میگفت رب نمیشه در مالایلمون واقعی باشه، رب ظاهری، و لذا مشهور شد از زمان وحید این سه قرن اخیر حدیث رب به معنای نفی حکم ظاهره. این نفی حکم ظاهره که کاملا الان در اصول ما مشهوره، این به خاطر برخوردی است که اخباریا کردن. چون اگر نفی حکم واقعا می‌کردن گفتن با شیعه نمی‌سازه، چون شیعه معتقد است که احکام واقعی پیش امام زمان محفوظه، چطور شما خواهید نفی حکم واقعا کنید؟ از برای که با اون مشکل رو نشد گفتن نفی حکم ظاهرا، غیر از تصویب مشکل تصویب هم پیش میاد، گفتن نفی حکم ظاهرا. این اخزردها و ما عرض کردیم حدیث را حالا مشکل سندی هم داره، مفادش هم نفی حکم نیست نه ظاهرا نه واقعا، مفادش نفی احکام جزایی است، ربطی هم به نفی حکم نداره، نه آثار وضعی نه آثار تکلیفی، هیچ کدوم رو شامل نمیشه و توضیحاتش گذشت. لذا براءت به پیش ما به معنای این قبح قابل بیانی که آن فرمودن، اونم اشکالش به حساب توضیح داریم. گفتیم مراد از براءت این است که اصولا آثار جزایی وقتی بر حکم بار بشه که به مرحله تنجز برسه. اگر حکم در مقام تشریع شده باشه خداوند متعال تعالی، لکن ابلاغ نکرده، ارسال رسول نه، ارسال رسول شده لکن به ما نرسیده، این منشأ احکام موضوع احکام جزایی نیست، این هم بحث قانون نیست دیگه.
نفی حکم ظاهری هم نفی فعلیت و تنجز مراد دیگه،
نه نفی اصلا نفی حکم نداره. مرحوم نائینی میفرماد همین که بگیم قبح قابل بیان لازمش نفی حکم ظاهرش، همین موقعی شما اینو بگید دیگه. عرض کردیم میدونم، عرض کردم در باب اعتباریات تلازمش قبول نمی کن. نفی عقوبت به یک نفی عقوبت به این معنا، احکام جزایی اصولا موضوعش عنوان اسیان بر حکم منجزه. درستان تا حکم مرحله تنجز از کردیم مرحله وصول مکلف، انواع وصول که مطرح. پس یک مقام تشریع حکم داریم، یک مقام فعلی، اینجا هم فعلیت بهش گفتن خوبه، رسانه‌ای شدن و حکم ابراز بشه، و یک مقام تنجز داریم و یک مقام امتثال داریم. در مقام امتثاله که این مسئله عقوبت و اینها اگر اسیان کرد احکام جزایی برش بار میشه. این همون نظام قانونیست، این همون نظام قانونیست. در نظام قانونی همینطوره، حکم تا به مرتبه تنجز نرسه مخالفتش اسیان نمیشه، آثار جزایی نداره، وقت چون نداره پس حکم ظاهرن نیست، این رو نمیشه اثبات کرد، این در باب اعتباریات نمیاد. در اعتباریات به همونی که اعتبار خورده حساب میشه، تعدی ازش نمیشه. مرحوم نائینی میفرمه مفاد براءت شرعی نفی حکم ظاهرنه، لازمش نفی عقوبته. این درسته، نفی حکم ظاهرن چرا، اما براءت عقلی نفی عقاب بلا بیانه، لازمش نفی حکم ظاهر. این یکی رو قبول نکردی، یکیش قبول کردی، یکیش قبول. یعنی نفیه بس. روشن شد چی شد؟ میگه حکم منجز نیست، منجز نیست عقوبت نداری، آثار جزایی بار نمیشه، آثار جزایی بر حکم منجز بار میشه، نه بر حکمی که ارسال رسول شده به ما نرسیده. تا به ما نرسه، تا یا حالا رسیدن اسمش رو بذارین، تا یک رابطه به یک نحوی از انها ارتباط بین حکم و مکلف، یا امروزی هم شهر بر میگن یا مواطن میان عربو، بین حکم و شهروند، باید بین قانون و شهروند یک رابطه برقرار بشه. تا این رابطه برقرار نشه احکام جزایی بار نمیشه.
حکم هست
بلاخره،
یعنی
حکم هست بله، همین که ابراز شد حکمه. منجز نیست، هست منجز نیست.
نفی حکم باید بگیم ظاهرا، یعنی
نفی نمیتونیم بکنیم، حکم هست بشه. منجز نیست، این حکم اینم سیره اوغلاست. ممکنه در بعضی از نظام‌های اجتماعی جوری باشه که بگه آ تنجز نمیخواد، همین که ولذا شما مرتب به دوی سوال بکنی که قانون جعل شده، ممکنه عقلی نیست این مطلب که آن گفتن.
متعارف عرفی
نیست این مطلب،
میگه متعارف عرفی روزنامه میکنن، روزنامه دست ما نرسیده ولی حکم مرجز میدارن.
اون اگر ببینید ما عرض کردیم برای تنجز دو مرحله هست، یه مرحله قانون انجام میده یا مثلا مشرع و شارع انجام میده، یه مرحله هم مکلف انجام میده. یک مرحله قانونی که در روزنامه رسمی بیاره، یک مرحله هم که مکلف فحص بکنه. فحص ما از این راه گرفت، یعنی به عبارت اخرى هر دو وظیفه دارن یک حد وسطی، معرضیت. این در حد معرضیت قرار میگیره، اونم در حد معرضیت. اگر هر دو در حد معرضیت قرار گرفتن و روشن نشد، نشد یه منجز نیست، روشن شد یه حدی اینطوری. ولذا این بحثی هم که آلون کردن مثل مرموشه خودیگران، چرا در اجرا اصول در احکام شما فحص میخواین در موضوعات نمیخواین؟ چون عرض کردیم در موضوعات معرضیت مطرح نیست. نکته چند جور نوشتن، اجماع و فلان و عذر و حرج و چند جور نوشتن. با اصل کردیم آیشون از او حرفات نمیخواد. سرش اینه که قانون شأنش بیان موضوعات نیست، شأن قانون نیست که بگه این مایه آب، این مایه خمره، این مایه بوله. شأن قانون نیست. اگر شأن قانون نبود دیگه معرضیتی مطرح نیست. اما این شأن قانونه که بگه بول نجس، آب حلال، نمیدونم خمر حرامه. این دقت کن فرقش اینه، در باب موضوعات معرضیت مطرح نیست. حالا شما فحص بکنید برای چی؟ برای اینکه به معرض برسید. خب خود مقنن به معرض نمیرسه، شما برای چی به خودتون برسید؟ در باب موضوعات چون معرض، دقت کنید، در باب احکام چون معرضیت مطرحه. اون این رسائل نگاه کنید کفایه مبنای دیگران، این فرق بین شبهات حکمی و موضوعیه که چرا در شبهات، چرا در شبهات موضوعی فحص نمیخواد؟ اجماع ذکر کردن، اصل و حرج و الی آخری از کلی میشونم، از این وجوه نمیخواد. اون نکته قانونیش اینه، در باب قانون یک معرضیتی مطرحه، مقنن خودش به معرضیت برسه، مکلف هم خودش به معرضیت برسه. در باب موضوعات چون مقنن به معرضیت نمیرسونه، کار مقنن نیست بیاد بگه این آب یا این بوله، این آب یا این خمره، این کار اون نیست. اما کار اون هست که بگه آب حلاله، بول حرامه، بول نجسه، نمیدونم خمر حرامه، نجسه، این کار او هست. اما اینکه این مایع خارجی چیه کار اون نیست. لذا به ذهن ما اصلا مطلب حل، یعنی خیلی مطلب سختی نیست که اون اتعاب نفس کرده چرا در اینجا فحص میخواد در اونجا فحص نمیخواد. مطلب به نظر ما خیلی واضحه. علایا بفرمایید.
فهمیدید که توی خطابات شرعی قانونی که ولایت درش مرکوزه، و این ما دقیقاً این نفهمیم توی براءت کجا کدوم قانونی صرف شد، کجا براءت توش مرکوزه؟
خب این تو ولایت توش نمیخواد، اصلا خودش قانونی صرفه، این نکته ولایت توش نداره. یعنی در براءت ما نکته ولایت پیش نگیشیم، براءت تو نکته ولایت کشیم تو مثل علم اجمالی. یعنی اگر علم اجمالی ولایت نبود، مثل ادهیز اخباری هم خب خیلی هاشون مثل مرحوم مجلسی دیگر هم تا ظاهر هم عبارت مرحوم صاحب معالم اینا علم اجمالی هم منجز نمیدونن. خب اصلا صاحب مرحوم مجلسی در کتاب اربعین داره که اگر میدونید قطره خون در یکی افتاد میتونی با هر دو وضو بگیری، اصلا تو طهارت جاری کن. با وجود اصلا اونا علم اجمالی رو منجز نمیدونن. بعضی از آن دیگه هم در من جمله مرحوم شیخ مجلسی در ذیل حتی تعرف الحرام منه به عینه، این کلمه به عینه رو گرفتن گفتن بس منجز نیست. ما در بحث تنجیز علم اجمالی ولایت مطرح کردیم که اونجا اصول ترخیصی جازی نمیشه و الا در محصه براءت دیگه جای ولایت نیست، این امر قانونی است. امر قانونی هم در شریعت مقدسه امضا شده.
به چه بیانی
ولایت هست؟ یعنی حرمت میشه اونجا؟ بله اونجا خدا، یعنی به عنوان این که مخالفت امر الهی میشه. اضافه بر قانون یک نکته امر الهی است، اون جهت از اون جهت میشه انجام. الان این تفصیل موکل لا محله، خیلی از بحث خارج نشیم، فقط نکته اساسی رو بلا از کلم فضای قانون توش ولایت نیست، در شریعت اینطوره. اینی که مرحوم آقای آسان تقی خونسار داره که خطابات شرعی، خطابات قانونی درش بحث و زجر نیست، اون بحث زجر مال ولایته.
خب ولایت بیشتر با فضای عبدالمولا سازگار داره.
خب این یکیش اینجا هست دیگه، فرق این دوتا اینه، یعنی روحش روح قانونیه لکن توش فرض ولایت هم شده. در روح چیز فرض ولایت نشد، در عبد قوانین فرض. یعنی اینی که ایشون میگه بعث و زجر نیست، بعث و زجر هست، منشأش ولایت. حالا وارد بحث نشیم، ما فوارق به اینها رو گاهگاهی بیان میکنیم. ما بین یکیش هم همینه، در فضای بین عبد و مولا شاید گاهی مولا معماگونه صحبت کنه یا لفظ مجمل بیاره، اما در فضای قانون نمیشه این کارو کرد. یکی از نکات اساسی مواد قانونی دائما باید واضح، روشن و بدون هیچ گونه به سا لفظ مشترک درش به کار برده نشه، لفظ مجاز، لفظ کنایه، هیچ کدوم از این اصطلاحات به کار برده نشه. بلکه ما این مطلب رو در عقود، در انشائیات هم گفتیم و لذا عرض کردیم، مثلا بگم من و تو با همدیگه در یه خانه زندگی کنیم، این برای نکاح کفایت نمیکنه. اصولا در انشائیات که شرحش اخیراً عرض کردیم، باید کاملا الفاظی رو که اولا عقدی رو که میخواد بخونه کاملا مشخص بکنه که هدف از اون عقد چیه، ثانیا دقیقا لفظی بیاره که همون هدف برسونه. مثلا در باب ازدواج، چون هدف اساسی و علقه زوجیت در ویا اعتباره، باید یک لفظی بیاره که دقیقا دلالت بر علقه زوجیت بکنه. با همدیگه در یک خانه زندگی بکنیم بل ملازم است، ممکن علقه زوجیت هم توش باشه، این نمیشه. ولذا عرض کنم اگه ما باشیم طبق آدم منحصر در لفظ زوجتوست دیگه، لکن خب گفتن انکهتا اشکال نداره، بقیهش اشکال داره، بقیه الفاظش روشن نیست. علایا حالا تا متعتا هم اشکال داره، مگه بگیم صدق عرفی پیدا کرده، بله اونم اشکال داره. اصولا یکی از نکاتی که در امور اعتباری هست اونی که در مقام ابراز و روشن کاملا روشن صریح واضح باشه. پس این مطلب که گفتن محسنات بدیعی لفظ مشترک ممکنه بلکه واقع شده، این باز به درد اصول نمیخوره، وقوعش به درد اصول نمیخوره. ولذا ما در فقه هم مواردی از این قبیل نداریم. شاید بعضی از فقهای اهل سنت مثلا ثلاثه قرو که دیروز توضیح دادیم، قرو را هم به معنای حیض گرفته، گفته سه حیض، هم به معنای طهر گرفته، لیکن عرض کردم مشهور بین علمای اهل سنت هم بین ما که مسلمه عده طهره، اصلا عده در اصلا بین ما طلاق در حیض هم باطله، بین اونها صحیحه، لیکن عده از طهر شروع میشه. دقت کردین؟ اونا میگن در همه حالات میشه زن رو طلاق داد، میجون در حال حیض. لذا استدلال اصحاب ما، خوب دقت کنین، استدلال اصحاب ما که میگن باطله، میگن طلقوهن لعدتهن، یعنی طلاق دادین جوری طلاق بشه که عده رو شروع کنه، در حال حیض نمیتونه عده شروع کنه. اهل سنت قبول کردن، دقت کردین، قبول کردن که ظاهر آیه اینه، اگر قبل از طهر طلاق داد، یعنی در حال حیض طلاق داد، طلاق رو بدعی گرفتن لکن صحیح میدونن. دقت کردین، لکن میگن طلاق صحیحه، طلاق واقع میشه. در فتوای شیعه، فقه شیعه، طلاق باطل اصلا، طلقوهن لعدتهن، این طلاق اصولا باطله، نه اینکه بدعی سا صحیحه، طلاق بدعی رو شیعه باطل میدونن. علی حال این بیش از این وارد بحث نشیم دیگه، حالا روشن شد. پس این مطلب بر فرض وقوعش در لغت به درد و اصول نمیخوره، امکانش که اصلا گفتیم امکان که درد نمیخوره، وقوعش هم بده بله ادبیات و مثلا گعده شعری و برای اینجور چیزا شاید خوب باشه، اما به درد فقه و اصول و خطابات قانونی الفاظ مشترک، مگر اینکه خیلی تصریح بکنه و آثار اون دیگه از خطابات مشترک خارج میشه.
در آیات قرآن چی؟ بعد از اینکه سنارات استفاده کرد؟
نه آقا،
در آیات قرآن چه
ازش استفاده کرد؟ اصلا بحث ادبی رو شاید مثلا حالا به قول بعضیا مثل فرض کنیم بحث بطون قرآن حساب بکنه، از اون حرفا ممکنه، اما قطعا به درد مواد قانونی نمیخوره.
تفسیر نمیشه
بدن. نه نمیشه. بعد وارد بحث مشتق میشیم، چون عرض کردیم مبنای کار بر کاریست که مرحوم نائینی در فواید الاصول فرمودن، روی فواید الاصول ایشان در این جلد یک صفحه 82 ایشان متعرض بحث مشتق شدن، و چون بحث مشتق دارای لطایفی بوده بعدش هم زیادیه، ایشون یه مقدماتی چیندن بعد وارد بحث خود مشتق شدن، و مثل معروف مقدمات ابن خلدون مقدمات ایشون از خود بحثش بیشتر شده، حدود 8-40 صفحه مقدمات نمیشه، حدود 5-6 صفحه هم خود بحث. علایه حالا از صفحه 82 ایشون بحث رو شروع فرمودن، مقدماتی رو مطرح کردن رحمت الله علیه. بعضی از مقدمات رو ما احتمالا خیلی مختصر رد بشیم، یک مقدمه دارن در باب بساطت مشتق و ترکه و مشتق و بعد رفتن تو مباحثی که جاش اینجا نیست، حالا دیگه یکی که اونا رو وارش دارن نقد و انتقادش از محل بحث ما خارجه و اکتفا میکنیم به بعضی از نکاتی که هدفه، چون هدف این بحث مشتق یه مطلب و عرفی است، اون بحثای عقلی که ایشان مطرح میکنن حالا اگرم عقلی باشه اونجاش، اگرم باشه جاش اینجا نیست، جای دیگر است. به هر حال این مسئله مسئله عرفی است و این مسئله رو ایشون مقدمات دارن، چون بعضی از مطالبی که میخوایم بگیم در مقدمات خواهد آمد انشاءالله. ببینید اصل مطلب تقریبا تا حد زیادی واضحه، یعنی شاید خود شما هم ابتداعا مطلب واضح باشه. ببین اصولا در حالا ایشون عناوین و عارضیه به تعبیرشون، حالا من عرض میکنم احتیاج به عناوین و عارضیه نداره، اصولا در میان ما حالا غیر از عناوین و عارضیه اسماء ذات جوامع گاهی اشیاء دارای یه سلسله طولی معینی هست، خب طبیعتا در هر مرحلهش بشر بر او اسم گذاشته، فرض کنید درخت اسم، این درخت مثلا قطعش بکنن تیکه تیکش بکنن بهش میگن هیزم، اون درخت رو قطعش بکنن پس کنن چوب درست بکنن میز بهش میگن میز، پس کنن ازش ریزش بکنن قلم درست کنن که قلم، این همونه، اینطور نیست. اون وقت این رو مرحوم نائینی خیال کردن این بحث فقط تو عناوین و عارضیه، فرض کنیم مثلا من با مثال مثلا زید یک وقتی یه هیئتی داره بهش میگن جالس، یه وقتی هیئت داره بهش میگن قائم، یه هیئت دیگه داره بهش میگن نائم، با قولیشون عناوین عارضیه، لکن این اختصاص به عناوین عارضیه نداره. اصولا در زندگی بشر این هست، مثلا درخت انگور میوهش در اوائل که دیگه بسته میشه با قول معروف چی میگن به صلاح بدو به صلاح بله. نه میدونم نه عنوان عامی که در انگور غیر انگور هست بدو به صلاح، اصطلاحا در زکات میگن بدو به صلاح، اینه از وقتی که چون اولش ریز ریز اونا میریزه، اونی که دیگه نمیریزه و ثابت میشه اصطلاحا در انگور میگن قوره، در مثل خرما میگن بس رو الاخری، دیگه این بسته میشه، مثلا این گیاه بسته میشه قوره بهش میگن، این بعد از مدتی میرسه خب انگور میشه، بعد از مدتی هم کشمش میشه، دقت کنید تا وقتی قوره هست بناشون به اینه، به این نمیگن انگور، اگر گفتن انگور یک نحو مجازه، این گفتن مجاز، نه اگه باید که عارضی هم نیست، نه مسئله قوره تا وقتی کرد، بعد که انگور شد، بعد از انگور شدن تبدیل به کشمش میشه، اینجا در این که وقتی که انگوره بشه بگن انگور اینم بحث نیست، وقتی قوره هم هست اگه بشه بگن انگور اینم مجاز بحث نیست، بحث بردن رو کشمش، کشمش که شد چون سابقه یک زمانی این برسا گیاه انگور بوده، آیا چون یک زمانی انگور بوده هنوز میشه بشه انگور گفت یا نه؟ مثلا یک خانومی زوجه بوده بعد از زوجیت در آمده، اگر بعضی از آثار رو عنوان زوجیت باشه میشه بهش گفت یا نه؟ قبل از اینکه زوجه بشه خب نمیشه بهش گفت زوجه، مثلا بنت زوجه یا روائه بساره بیوه روائه، بنت زوجه بر انسان حرامه، انسان خانومی رو میگیره دختر نداره، بعدم طلاقش میده، بعد از طلاق دادن اون خانم ازدواج میکنه دختردار میشه، آیا به این دختر بنت و زوجه میگن برای من؟ چون زوجه من نیست، وقتی که زوجه بود بنت نداشت، وقتی که بنت داره زوجه نیست، اینا اصطلاحشون عناوین عارضیه، مثل زوجیت عناوین عارضیه به اسم. ما گفتیم نه، عناوین عارضیه نیست، حال چوب، چوب که عناوین چوب درخت. مثلا شما به این میزی که اینجاست بگین این درخت سیب مثلا، خب کسی به این درخت سیب نمیگه، حالا سابقا درخت سیب بوده اما خب بعد حالات پیدا کرده. یا فرض کنید مثلا الان میزه درست شد، بعد اینو میشکنن بهش میگن هیزو، میشه به اون هیزو گفت میز چون یه مدت زمانی میز بود؟ قبل از این که هیزم بشه، الان که بشه میشه گفت هیزم؟ یعنی آمدن در این نکته بحثی، بحث مشتق در حقیقت اینه. این که بحث به ظاهر که خیلی ساده است، یعنی خیلی بحث پیچیده نیست، پیچیدگی مغلقی نداره، اخلاقی نداره، یکی قبل از تلبسه، یکی حین تلبسه، یکی بعد از انقضاء مبدع با قول آقایان، مبدع یا عنوان حالا فرق نمی کن. این رو مطرح کردن. البته این به لحاظ آثاری که در اولا این مسئله یک مسئله عرفی است، صدر و عرفی داره، و بعد به لحاظ شرعی آثار برش بار کردن. ما عرض کردیم بحث مشتق جزء بحث‌هایی است که در علم و اصول آمد، و این سرش این شد اصولا در لغت عرب که از خصایص لغت عرب ماده و هیئت داره. در زبان فارسی یا حتی انگلیسی و فرانسوی و لغات اروپایی ماده و هیئت مطرح نیست. در زبان فارسی و بعضی از لغات دیگه، در زبان عربی ماده و هیئت مطرحه. چون ماده و هیئت مطرحه، مباحثی راجع به مواد دارن، مباحث راجع به هیئات. غالبا در کتب ادب مباحث مواد در کتاب لغت میاد، مباحث هیئات هم در علم صرف میاد، مثلا باب افعال و باب تفعیل و اینها، این مباحث هیئاته. اون وقت این هیئات رو هم به دو قسم اساسی، هیئات افرادی و هیئات ترکیبی تقسیم میکنن. هیئات ترکیبی هم به دو قسم اساسی، هیئات ترکیبی ناقص مثل صفت و اصول، و هیئات ترکیبی تام مثل جمله فعلیه و مفهوم شرط و مفهوم حس و اینها تقسیم میکنن. پس دقت کنید، مباحث هیئات مواد رو در لغت گذاشتن، هیئات رو هم به لحاظ به حساب وضع لغوی در مباحث به اصطلاح صرف گذاشتن. یه مباحثی در لغت بود، یعنی در زبان بود، که معانی ثانوی و ثالثی و رابعی بود، اینا رو غالبا تو بیان گذاشتن. چون علوم ادب رو بعضی از 13 تا بعضی 17 تا 18 تا اصطلاح دارن در علوم ادب، که علوم ادب چند تاست، مرادم علوم ادب القول، چون ادب الفعل رو اخلاق میگن، ادب القول رو ما فارسی و ادبیات میگیم. و چون در ابتدا که شاگرد میخواست این درسای ادبیات رو بخونه، جایی میرفت که ادب رو یاد بدن، ادبستان میگفتن، که بعد دبستان شد، کلمه دبستان هم ریشش از اونجاست. این علوم ادبه. در از این علوم ادب اون معانی که در تحلیلات در مقاصد ثانه این مقدار زیادش تو اصول آوردن. از مواد رو در لغت در قدیم یک مقدارش که کسی رو دوران بود اختصاص به جایی نداشت، در اصول اهل سنت حتی در کتب اصول علامه هم آمده، معنای با من اله، همین معنی رو باب اول مغنی، اینا تو کتب اصول هم آمده، بعدها اینا در کتب اصول ما حذف شد، الان دیگه در اونا بحث نمی کنه، کلا اینا حذف شد. معانی حیات رو چون به اصطلاح علم اصول بناش این بود که به یک باب واحد اختصاص نده، سریان داشته باشه، حیات رو دیدن سریان داره در لغت، و این از خصائص لغت عربی است که معانی متعدد رو با حیات متعدد مختلف افاده میکنه. معانی حیات رو مقداریش رو در اصول آوردن، و در به اصطلاح در معانی حیات دقت کنید دو بحث اساسی بود، یکی استظهارش، یکی تحلیلش. استظهارش در کتب ادب دارن، اما تحلیلش انصافا اصولی ما بیشتر آورد. یکی استظهار که مثلا صیغه افعال چین دلالت داره، مشتق چین معنی داره، و یکی هم تحلیل اون مطلب. این تحلیل رو هم در کتب، البته این در کتب اصول قدیم حتی کتب اهل سنت کمه، خیلی کمه، اما اصول متأخر شیعه، مخصوصا این تأخر اخیر از زمان شیخ انصاری و ناینی آغازی و یه مقدار زیادش هم مرحوم هاشون حسین اصفهانی، این تحلیل های حیاتی بیشتر مطرح شد. و طبیعتاً حیات دو قسم شدن، حیات افرادی مشتق بود که اینجا آوردن، اینجا یعنی در مقدمات علم و اصول، حیات ترکیبی رو تو متن آوردن. عرض کردم کفایه 13 تا مقدمه داره، 8 تا مقصد. اون حیات ترکیبی رو تو مقاصد آورد، هیئت افرادی رو اینجا آورد. مرحوم هاشم حسین اصفهانی هم اشکال کرد، گفت هیئت هیئته، چرا جداش کردین؟ مشتق هم ببرین اونجا، ببرین توی مقاصد و اصول، دقت فرمودین؟ این چون هیئته، بحث هیئته، حالا افرادی بودن و ترکیب بودن تأثیر نداره، اینم ببرین توی بوا. روشن شد؟ یه بحثی راجع به هیئت افرادی ما، لیکن این اختصاص به هیئت افرادی هم هدف آن در این مقدمات مرحوم ناینینه، اختصاصی به هیئت اشتقاقی اصطلاحی نداره، اصلا ربطی به هیئت، یعنی هست اون هیئتش، مثلا زوجه جزء این هیئت ها نیست، لکن هست. ما عرض کردیم حتی اختصاص به مباحث عناوین عارضی هم نداره، مثل قوره، قوره میشه گفت. بعدم نکته بعدی که در فقه آمد، ترتب آثار مختلفه، این یک نکته دیگری غیر از این مباحثی است که الان مطرح میشه. پس که مثلا آرد، این آرد رو شما آب بهش اضافه میکنید بهش میگن خمیر، میچسبونید به تنور خشک میشه، آبش بهش میگن نان. خب عناوینش عوض شد، آرد و نان و مثلا آرد و خمیر و نان، سه تا عنوان. فرض کن آثار، یک، آرد ملک شما بود، خب خمیر هم ملک شماست، اون نان هم ملک شماست. اگر عنوان اثر دقت فهمید، این بحثی که در فقه آمد اینه، یک، آیا همه آثار مثلا این آرد نجس بود تبدیل به خمیر شد، خمیر تبدیل به نان شد، آیا این نان پاکه؟ چون دیگه بشه آرد که نمیگن، آرد نجس بود، سگ نجس بود تبدیل به نمک شد، میگن پاکه. اینجا آمدن گفت بعد میره رو مسائل. این خیلی دقت کنید، چون خیلی مسائل در اینجا هست، این بحث موضوع و شناخت موضوع و تأثیراتی که موضوع داره که از مباحث بسیار مهمی است که از همون اوائل، البته اوائل که من میگم تقریبا از زمان دومی وارد اسلام شد، چون در زمان دومی توسعه پیدا کرد اسلام با آفاق جدیدی، با جاهای جدیدی. خب شطور پیش عرب‌ها یه کوهانه بود، اصلا با خراسان شطور دو کوهانه دیدن؟ آیا شطور دو کوهانه هم با زکاتش داده بشه شطور یک کوهانه؟ گاو میش دیدن، انواع گوسفند دیدن، انواع بز دیدن، اینا هی عوض، انواع گندم، گندم های شکلهای مختلف، جوهای به یمن هم که رفتن جوهای مختلف دیدن. این بحث موضوع شناسی یه بحثیست که جهات مختلف داره، نه یک جهت واحد. فرض کنید که از بحثی که خیلی هم تأثیر گذاره، گندم کسی رو قصد کرد کاشت، الان شده بوته گندم، الان خوشه، این خوشه مال اون صاحب گندمه یا مال این آقایی که کاشته؟ این همون گندم گرفت کاش، الان شده بوته و خوشه، این خوشه مال کیه الان؟ از اهل سنت دیدی گفتن مال همون مال گندمه، در فقه ما مال عامله، مال کارگره. این لل عامل زرعه، لزارع زرعه و امکان غاصبا اشاره به اینه. این نکته فنیش هم اینه که موضوع عوض شده، اون موضوع ردکن چی شد؟ اون موضوعی که قصف کرد گندم بود، با کاشتن اون تلف شد، نکته زمانه، این خوشه دیگه اون گندم نیست، پس ایشان زامن اون گندمی است که گرفته. حالا فرض کنید 10 کیلو گرفته، الان که کاشته شده 500 کیلو، 400 کیلو، 300 کیلو، اون زامن 10 کیلوست. دقت کنید چقدر مباحث پیچیده‌ای در اینجا هست. اختصاص حالا بحث مشتق رو بردن رو هیئت افرادی، لکن این بحث یک زمینه خیلی کلی در فقه داره، یک بحثای کلی کبروی زیادی داره. مثلا آیا آرد که نان شد غیر اونه، مثل سگ نمک شد پاک میشه، آیا اینجا هم با نان شدن پاک میشه یا نه؟ مثلا الله علی محمد و آله.